درود بر همه دوستان، درود بر همه یاران و درود بر همه عزیزان. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. 3 دقیقه دیگه روی ماهواره خواهیم رفت. برنامه زنده و مستقیم با حضور دکتر شاهین نژاد. اجازه بدید من این لینک رو به اتاق فرمان بدم. یک لحظاتی رو شما دوستان عزیز اینجا برنامه ها رو لایک و کامنت گذاری و اشتراک بکنید، ما هم این لینک ها رو بگذاریم که اتاق فرمان. بله بسیار عالی، اینجا هم بذاریم بچه های یوتیوب بیان. این هم بسیار عالی، اونجا هم که دکوراسیون رو عوض کرده بنیامین عزیز. خب درود داریم خدمت همه شما دوستان، امیدوارم خوب باشید. بذارید تماس رو بگیرم با آب شاهین نژاد، ببینیم که یه تصویر و همه چیز رو اوکی کنیم. دوستان گرامی، میخواید یه سرود گوش کنید تا بازگردیم؟ راحت تر هست، منم کادر برنامه رو بچینم اونجا.
هر روز برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیر عمامه رسلت، به اسم دین کسی نمی کنه شکمت، فقط اهلی من شبیه به اصلت. خیلی پوشالی ادعای عدلت، شدی مربانی اندیشه جهلت، پلی نمونده که برگردی به قبلت. به زودی می بینی عاقبت تلخه، به دوبال سایتی مو می آریم دخله. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان، و
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خجونت بزنان ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلابت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه جاد و خجونت بزنان ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلابت ایران جوان، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، بدنم 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 بدنم.
درود بر همه دوستان، یاران و هموطنان که در سراسر ایران و جهان در حال دیدن برنامه ما هستن. مهدی میرقادری هستم. دوشنبه 5 دی ماه 2581 شاهنشاهی، برنامه زنده و مستقیم بر روی شبکه یور تایم، ماهواره 100 ترکمن عالم، 102 روز قیام سراسری هست و 102 روز پیاپی پشت سر هم ما برنامه زنده داشتیم برای شما روی ماهواره، یوتیوب، 5 تا شبکه اجتماعی دیگر، تلگرام، و همراه شما بودیم چون که شما به پا خواستید. امشب در خدمت دکتر شاهین نجات هستیم و با ایشون میخواییم گفتگو کنیم. اجازه بدید که به استودیو بریم. درود بر شما شاهین جان، خوش اومدید به برنامه.
درود بر شما مهدی جان گرامی، درود بر همیهنانی که همکنون با ما هستن یا بعداً بازندوخت برنامه رو میبینن.
درود بر شما شاهین جان. برنامه امشب دوستان عزیز، ما میخواییم بررسی کنیم در نسل جدید، یا همین میگن دهه 80 ها که معمولاً از متولدین سال 75 خورشیدی تا به بالاتر رو شامل میشه، این یه جنریشن خاص هست، میخوایم ببینیم چرا رنسانس فکری در این نسل ایجاد شده، چگونه ایجاد شده و این رنسانس رو ما به واقع داریم میبینیم. نمونه بارزش مجید رضا رهنورد هست که روی اینستاگرامش میرید میبینید که نه تنها یک پهلوان، یک دلاور و یک فرد ورزشکار شجاع، بلکه یک فیلسوف هم بوده. نگرش هاش رو نگاه میکنید درباره مسائل روز، درباره علاقش به شاهنشاه آریامهر و خیلی از این مسائل. شاهین جان، سوال برنامه این هست، شما هم این رنسانس رو، چون میدونم که اصلا اسم سازمان شما رنسانس ایرانی، شما هم این رنسانس رو احساس میکنید در این نسل؟
به پیشگفتار خیلی خوبی داشتی مهدی جان. ما الان گواه زنده یک رنسانس ایرانی در بطن جامعه ایرانی هستیم، در اون مرز و برون مرز. موقعی که در میان جنگلید، در میان درخت ها واسده، دنبال جنگل میگردید، هنگامی که از جنگل دور شدید، بالای یه تپهی نگاه میکنید ببینید که 2-3 کیلومتر از جنگل گذر کردید و دور شدید. مسئله تاریخ هم همینه. خیلی ها که در زمان تاریخ سازی حضور داشتند، حس نمیتونستن بکنن دقیقاً که دارن چی رو میبینن، ولی وقتی که چندین سال میگذره، چند دهه میگذره و یا حتی چند سده میگذره و کتاب تاریخ نوشته میشه، گزارش های تاریخی میاد بیرون، بعد اون هنگام میبینن که اونها در چه وضعیتی بودن، چه روزهایی رو سپری کردن و چه نقطه عطفی رو تو تاریخ یک کشور گواه بودن، دیدن، حس کردن، زندگی کردن. این چیزی که امروز ما داریم در بطن جامعه ایرانی میبینیم، من فکر کنم یه جرقه در 7 آبان 1394 در حضور مردم در پاسارگاد زده شد. یعنی یه جمعیتی غیر قابل تصور برای اون هنگام، صحبت 7 آبان 94، یعنی 7 سال پیشه، رفتن به پاسارگاد و یک موجی از احساسات ایرانی رو بروز دادن. این لنگه نداشت پس از انقلاب. پیش از انقلاب جلوه هایی داشت، ولی با پشتیبانی دولت بود، چون حکومت دوست داشت مردم این کار بکنه، ولی که خودجوش باشه و نه تنها حکومت پشتیبانی نکنه بلکه سرکوبم بکنه، اون نخستینش بود. من مطمئنم که برای حکومت زنگ خطر بود، برای اینکه از اون به بعد شما میبینید نذاشتن هیچگاه در 7 آبان گرد همایی انجام بشه. جاده رو بستن، بگیر و به من رو انداختن و با انواع نیرنگ ها جلوی گرد همایی مردم رو گرفتن. خیزشی که تکون داد ایران رو دیمای 96 بود. خیلی جالبه، اینم از زیبایی‌های تاریخه. نقطه آغاز خیزش در جلوی مسجد گوهرشاد در مشهد بود. دقیقاً جایی که تنها حرکت خشن حکومت رضا شاهی برای سرکوب روحانیان بنیادگرا و جمعیت قشری انجام شد در سراسر ایران. جای دیگری درگیری خشن پیش نیومد، ولی مسجد گوهرشاد یه نقطه شد. درست همونجا پس از چند دهه که دیگه نه رضا شاهی باقی مونده نه محمد رضا شاهی باقی مونده، همه به تاریخ پیوستن، فریاد رضا شاه روحت شاد درست در جایی که چند دهه پیش زده بود و بخشی از این قشیون بنیادگرای و خرمذهبی ها رو سرکوب کرده بود بلند شد. این خیلی معنادار بود، نشون میداد مردم به دنبال گم شده شون در یه چهره تاریخی هستن و مکانی از بخت زیبای روزگار برگزیده شد که اتفاقا نشانه یک بار بلند شدن ایران علیه اسلامگرایی بود و دوباره این کار تکرار شد و گسترش این توی تقریبا نزدیک به 100 شهر ایران شوک بزرگ به حکومت داد. از اون هنگام، یعنی از دیمای 96، شما دیگه مطلقا مسئله از اصلاح طلبی نمیبینی. مردم نه تنها دنبال زدن حکومت بودن و به دنبال براندازی بودند و براندازی شد حرف اول و آخر، بلکه به دنبال زدن ایدئولوژی بودند که حکومت با اون به قدرت رسیده بود. حکومت با یه گفتمانی اومده بود دیگه، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، یه گفتمان چند دهه‌ای بود که اینها تونستن روش سوار شدن، ساختنش سوار شدن و بعد بر اساسش حکومت ساختن. از دی ماه 96 دیگه کلن به قول امریکایی‌ها دنده عوض شد. شما از اون متریکس بیرون اومدی، وارد متریکس دیگری شدی و در ادامهش در اون سونامی بزرگ پیدا شدن مومیایی رضا شاه، یه موج بزرگی از ایران خواهی بلند شد و بعد نسل جوان، نسل نوجوان 15-16 ساله، 20 ساله، 22 ساله، گفتم ببینیم این رضا شاه کی بوده، بذار ببینیم پسرش کی بوده، چه کار کرده، بذار اصلا ببینیم تاریخ ایران چی بوده. خوشبختانه اینا همزمان بود با قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی. یعنی اگه مهدی میرقادری یا شاهین نژاد یا دیگر همیهنانی که این برنامه رو کوشش می‌کردن جایی تو رسانه‌های پرجمعیت نداشتن، برای اینکه رسانه پربیننده اجندا و برنامه خودشو داشت و میخواست یه خط فکری مشخصی رو به مردم تحمیل کنه، دست کم فیسبوک و واتساپ و توییتر و اینستاگرام و تلگرام و نشست های زوم و اسکایپ و اینا این اجازه رو داد که کسایی که علاقه مندن بتونن در مدت زمان نسبتاً کوتاهی یه ایده خوب پیدا کنن از اینکه چه بر سر این کشور اومده، کیا خادم بودن و کیا خائن بودن. و به دنبال شما خیزش آبان 98 رو میبینید. در آبان 98 ما باز موج بزرگی از ایران خواهی میبینیم، شعارهای نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران، رضا شاه روحت شاد، می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. ایران کانون همه این شعارها و حرکتها بود. کسانی که جان باختن و جاوید نام شدن، اونایی که تونستیم ازشون رکوردی به دست بیاریم، جایی حسابی داشتن در شبکه‌های اجتماعی، نوشته‌ای داشتن، خانواده‌شون ازشون عکسی بیرون داد، دیدیم که همه از طیف فکری ایران دوست بودن، همه مثل خود ما بودن. حالا یکی موقعیت اجتماعیش فکر می‌کرد، یکی موقعیت اقتصادیش فکر می‌کرد، ولی همه از نظر طیف فکری همه دلشون برای ایران می‌تپید. می‌دونستن که نه فقط جمهوری اسلامی بلکه انقلاب اسلامی باید در جا محکوم بشه که برای یک بار برای همیشه بساط اینا جمع بشه و بره بیرون. نمیشه جمهوری اسلامی رو محکوم کرد و انقلاب اسلامی یا انقلاب 57 رو برحق دانست و اونو دزدیده شده توسط آخوندها دانست. با این روی کرد کار به اینجا نمیرسید و نسلی که در 96 و 98 اومد به خیابون و جان داد اینو نشون داد. یکی از فکر کنم نامدارترین اونها به خاطر ایستادگی دوچندان پدر و مادرش پویا بختیاری بود. خب بعد که عکس اتاقش اومد بیرون دیدیم که عکس فرور اونجاست، پرچم شوی خورشید اونجاست، عکس رضا شاه قاب کرده اونجاست. این آدم داره نشون میده از چه زمینه فکری اومده. صحبت‌های خودش اومد بیرون و بعد پدرش مردانه ایستاد، مادرش ایستاد. خب اینا خزینه دادن. پویا الان چند سال زیر خاکه، هرچند یادش با ماست. پدرش در یک زندان در ایران و مادرش در زندان دیگر. خب این بار ما خیزش رو شاهد بودیم که از آخر شهریور آغاز شد و تا کنون ادامه پیدا کرده. در این خیزش یه تفاوتی ما با دو خیزش پیشین میبینیم. درسته ادامه همون است، ولی رخدادهای روی داد که توی دیمای 96 و آبان 98 پیش نیومد و اون این بود که مدعی پیدا شد. یعنی شما یه دفعه دیدیم مثلا به شدت ظرف 72 ساعت آقای اسماعیلیون چهره شد، ایران اینترنشنال همه پیکان توجه رو متوجه او و دو سه تا از حواریونش کرد. در جریان تظاهرات برلین چون مجوز و ایشون و رفقاش گرفته بودن گرداننده شدن، ایران اینترنشنال اونا رو گذاشت زیر ذره بین تا اندازه بی بی سی فارسی و وایس آف امریکا این کارو کردن. من و تو نه نکرد، ولی آنچه که رخ داد این بود که شما میدیدی کسانی که از طیف فکری جان باختگان و اونایی که دارن در کف خیابونها هزینه میدن، گرفتار میشن، کتک میخورن، تیر میخورن، بازداشت میشن، کسانی اومدن که از اون طیف فکری نیستن و مدعی هن که این خیزش مال اونهاست. رفتار احمقانه یکی دوتا خانومی که در اروپا لخت شدن، دقیقا تو زمین جمهوری اسلامی بازی کردن و جمهوری اسلامی اومد اینا رو نشون داد. جمهوری اسلامی که زن بی حجاب زورش میومد نشون بده در تلویزیونش، اینا رو نشون داد و گفت ببینین اینا هدفشون، هدف آخرشونه که میخوان لخ بشن، که اصلا تبدیل به جوک شد. خب این جریان فمینیستی یا این جریانی که علم شده رسانه های مشخصی بود همراه با شعارهای گلوبالیستی که از این بر اون بر میامد و تک و توک حضور پرچم غیر ایران در گرد همایی ها توسط کسانی که آورده می شد و سانسور کردن پرچم شیر و خورشید، تفاوت بزرگ این خیزش با خیزش های پیشین بود. خیزش های پیشین کاملا رنگ و بوش مشخص بود، کسی هم نمیتونست مدعی بشه چون سریع پیش آمد و تقریبا ظرف یه هفته ده روز سرکوب شد، سرکوب خونینی هم شد. بنابراین فرصتی پیدا نشد که پدر مادر به تراشن برای خیزش. خیزش همان گونه که طبیعی جلوه کرد همان گونه مشخص بود از کدام طیف فکری برآمده، از میهن پرستان ایران. این دفعه چون طولانی شد، زمان براش پیش آمد و چون امکانات رسانه‌ای در اختیار یک طیف قرار گرفت، طیف دیگر که طیف اتفاقا بسیار نیرومندی است، یعنی طیف فکری ما از نظر کمی بسیار بسیار بیشتره و از نظر هزینه دادن داریم می‌بینیم میان کسانی که آسیب دیدن، جان باختن، دستگیر شدن چقدر شمار اینا بالاتره، اینها عملا یا منزوی شدن یا اصلا کلا سانسور شدن. حالا برای اینکه ببینیم اگر پدر و مادری بخواد این خیزش داشته باشه، این پدر و مادرها باید کی باشن، بهتره نگاه کنیم به کسانی که دستگیر شدن، تیر خوردن، بچه‌شون از دست دادن، همسرشون از دست دادن، به زندان رفتن و نگاه کنیم ببینیم اینا چی نوشتن، اینا چی گفتن، اینا حرف حسابشون چی بوده، اینا اگه شبکه اجتماعی دارن تو اکانتاشون چی بوده، اینها اگر که ایده سیاسی داشتن، کسی اینا رو میشناخته، ایده سیاسی اینا چی بوده. بالاخره یه پسر 22 ساله یا دختر 25 ساله هم ایده سیاسی داره دیگه. و این میاد گره میخوره مهدی جان با سخنی که گفتی که مجید رضا راهنورد مشتیست نمونه خروار. چرا مجید رضا نماد میشه؟ برای اینکه ایشون در روی سوتی دادن جمهوری اسلامی میاد و میخواد محکومش کنن، میگن تو گفتی قرآن برام نخونید، دعا نخونید، عزاداری نکنید، میخوان بگن که این آدم ضد اسلامی است، میخوان از این استفاده بکنن برای کوبیدن او و دیگر کسانی که الان محکوم به اعدام یا در زندانن. ولی این کاملا وارون میشه، یعنی مردم او رو بیشتر دوست دارن چون میبینن آدمی است دلاور، تکلیفش با جمهوری اسلامی که هیچ، با ایدئولوژی که این جمهوری اسلامی هم بر پایه اون داره 44 سال کشور رو نابود میکنه رو روشن کرده. این چیزی است که در دل خیلی از مردم بود. جمهوری اسلامی اومد به قشر مذهبی بگه آقا این ضد اسلامی بود، ولی بخش بزرگی از مردم که امروز دیگه کاملا متوجه شدن این حکومت دینی و دین و حکومتی چه بلایی سرشون آورده، از مجید رضا به درستی قدردانی کردن و اون رو به عنوان قهرمان شناختن. حالا از این نمونه ها ما زیاد داریم.
شاهین جان، میان کلامت در رابطه با این مدعیان دیشب دیروز یک چیزی من دیدم واقعا من رو آشفته کرد، عصبانی کرد، چون برای بار دوم می دیدم خانم شادی امین، این زنیکه لکاته، ببخشید دارم شما انسان مؤدبی هستید، من زیاد تو این مسائل اعصاب ندارم، وقتی میبینم که اینها این کار رو انجام میدن. سری قبل نیکا شاکرمی، دختر 16 سالی که هنوز گرایش جنسیش مشخص نیست، تو سن 16 سالی خودتون میدونید که تو همون امریکای قانونمند زیر 18 سال کسی بخواد رابطه با دختری برقرار کنه مجرم شناخته میشه، این رو اومد و گفت لزبیان هست، نمیدونم. بعد خب خاله نیکا شاکرمی مادرش اومدن انتشار داد، گفتن این چه چرت و پرتی هست میگید، چه حرف مفتیست میزنی. خب این کار دوباره تکرار شد، دوباره اومدن بعد از این که دیدن که خب نیکا شاکرمی تقریبا بین اون بچه های کشته شده یه خورده چهره شده بود، الان که مجید رضای دلاور هم این چهره ملی و پهلوانی و قهرمانی و دلاوری پیدا کرده بین ایرانیان، آمدند و عنوان کرده اومده نشسته ایران اینترنشنال هم که قربونش برم اصلا بام تا شام لافت و شکش پن. بله مجید رضا راهنورد هم همجنسگرا بود. یعنی این رو که من شنیدم، حالا برای چی داره این حرف رو میزنه؟ یه عکسی هست از مجید رضا، نمیدونم دیدید یا نه، یه چیزی رو موتور سوارها دارن، چون من خودم موتور سواری کردم این رو میدونم، خیلی هم سخته این کار، یه سکه رو میذاری تو دهنه روی دندون میگیری بعد میری جلو، این موتور رو میری با ترمز جلو موتور رو پشتش رو بلند میکنی، طرف مقابل سکه رو میگیره، نشون دهنده مهارتت هست. بعد این عکس گرفته شده، نمیدونم اسم، یه اسم خاصی هم داره این حرکت ورزش، اومده این عکس رو گذاشته که مجید رضا راهنوردم. یعنی کاری که جمهوری اسلامی میخواد بکنه برای تخریب افراد، ایشون شده مثلا یکی از پایه‌هاش که داره این کار رو انجام میده. و یک توییتی هم من زدم، یه مشت از همین هاش فرستادن که آقا شما هم نمیدونم، ما اصلا کاری به همجنسگرایی، کاری به گرایش افراد، اصلا یک انسان درست با آخرت کاری نداره که چگونه فرد دیگری دوست داره چه گرایشی داشته باشه، چون هر انسانی جدا و مجزاست. ولی یک نمونه های این چنینی میبینیم. یا مثلا میان صحبت میکنن که پرچم شیر و خورشید در مراسم نباشه، همین آقای اسماعیلی، حالا مستقیم غیر مستقیم، دستی که شیر و خورشید روش زده شده دست پهلوان ما رو میشکنن، چون جمهوری اسلامی این نماد شیر و خورشید به نشان دهنده پایانش است. من میگم تلسم خمینی، این آرمی که خمینی آورد اونجا گذاشت یک تلسم بود، اون چیزی که بهش میگن الله یا هر چیزی، و میگفت این شیر خورشید منحوس باید حذف شوه، اون جمله خمینی. شاهین جان چه باید کرد با اینها؟ اینها تریبونی که احمد خاتمی، نمیدونم احمد جنتی، اینها حرف میزنن و کسی گوش نمیکنه، اینها گرفتن به دست به اسم مبارزه با جمهوری اسلامی هر کسی به یک طریقی یا قهرمانی رو تخریب میکنه یا حرکت ملی رو تخریب میکنه، چه باید بکنیم شاهین جان؟
خب مهدی جان ببین، آنچه که انجام میدن در بیشرافتی بیش از آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده. جمهوری اسلامی طرف رو کشته، بعض وقتا جسد رو میدوزده به خانواده نمیده، بعض وقتا میگه این خول بود از طبقه چهارم خودش رو پرت کرد پایین، بعض وقتا میگن سر داشت قش کرد مرد، ولی دیگه نمیرن دنبال اینی که بیان یک داستان براش درست کنن، آقا این همجنسگرا بوده، این مثلا اینجوری بوده، اونجوری بوده، دیگه به این کار ندارن، طرف رو کشتن، زندگیشو گرفتن دیگه. کسی که میاد میشینه و واقعا لاشخورمانند میکوشه که قهرمانان این خیزش رو مصادره به مطلوب کنه، برداره برای خودش، اونم با ناجواب مردانه ترین روش، بسیار بسیار از خود جمهوری اسلامی پلید تره. ببینید در مورد نیکا میگیم دو حالت که بیشتر نداره، یا ایشون همچین گرایشی داشته یا نداشته. اگر که نداشته شما چرا اصلا میشینی دروغ میگی؟ اگر این گرایش رو داشته، وقتی شما فکر میکنید داشته، مادرش و خالش میگن مزخرف نگو در مورد دختر ما و این حرف بی اساس و پوچی خجالت بکش، شما به خاطر رعایت حال مادر و خانواده اون فرد خفه شو. وقتی دوباره میشینی همینو میگی، یعنی شما یه آدم بی شرم بی حیایی هستی که برای مصادره هر آنچه که به شما ربطی نداشته حاضری هر چیز رو به یکی بچسبونی. ببینید مهدی جان، همچنان که گفتی، ما اصلا هیچ دشمنی با دیگر باشان یا همجنسگرها نداریم. چرا؟ الان نمونش میگم خدمتتون. فریدون فرخزاد کسی بود که همجنسگرا بود، خودش هم در یه جایی که دوتا فایل اعتراف میکنه، ولی فریدون فرخزاد یک انسان آگاه، مبارز، وطن پرست، یه انسان شریفی بود، هیچ وقت هم همجنسگراییشو پرچم نکرد را بیفته این ور اون ور به خاطر همجنسگراییش بخواد این قله رو بندازه رو یک دیگه، بگه اونم مثل منه، اونم مثل منه، بعد بخواد دار و دسته را بندازه. یه مطلب شخصی است، تا جایی که میتونست نیوردش عمومی کنه. اون فایل خصوصی هم یه فایلی بود که پس از مرگش اومد بیرون، که در استرالیا صحبت میکنه برای چند نفر. بنابراین مشکل با همجنسگرا یا دیگر باش نیست، مشکل با کسانی است که میخوان از این یه کمپین درست کنن و خیزش ملت ایران رو برای اینکه از شر جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رها بشن و بچسبونن مثلا فمینیستیش کنن، بچسبونن بکنن جنبش مثلا فرض کنید دگر باشان. و بی خودم نیست. ببینید فکر نکنین طرف بیمار این کارو میکنه. کسانی که این کارو میکنن فاند میگیرن از سازمانهای خارجی. شما اینجا بیو برو بگو من دگر باش هستم و گرفتارم و میخوام از دگر باشان ایران مثلا پشتیبانی کنم، مطمئن باشید در اروپا و کانادا و حتی استرالیا جایی پیدا میشن به شما بودجه های میدن که آقا باشه تبلیغ کنید که مردم نسبت به اینا خشونت نکنن، تبلیغ کنید که این مطلب چیز عادی است. کسانی که میرن و جاوید ناما رو بر میدارن میبندن بهشون که اینا لزبیان بودن یا گی بودن و این گونه مسائل، فقط برای اینکه برای خود وجود نکبت و منحوسشون بتونن یه پولی بگیرن، یا پولی دارن میگیرن بیشتر و بیشتر بگیرن، با پیوستگی بگیرن، چون میدونیم ما اینا هست تو اروپا و امریکا. اگه کسی بگه نیست، ما توی ممالک زندگی نکرده. و به هر قیمتی، به قیمت نابود کردن مجید رضا رهنورد، به قیمت نابود کردن نیکا شاکرمی، این ها از این رو من میگم اینا در بیشرافتی بسیار بسیار بدتر از جمهوری اسلامی هستن و سازمان و نهادی که به اینها تریبون میده اگر که ایرانو دوست داره، ملتی رو دوست داره و همچین کاری میکنه که باید واقعا در شعورش و خردش شک کرد، باید خیلی سازمان ابلهی باشه و اگرم نداره هوشیارانه این کارو میکنه که دیگه مشخص جایگاهش کجاست و کجا قرار گرفته.
آن جان حالا چون این بحث باز میشه و خیلی هم شاید حالا این رو بپرسن درباره فرخزاد، چون میدونیم تا موقعی که زنده بود هیچ موقع این مسائلی رو عنوان نکرد و حتی دوبار هم ازدواج کرده بود، ازدواج با زن کرده بود، یعنی ازدواجی با مرد نداشت و
آره رستم فرزند او بود. بله
آره، این مسئله به نظر من خیلی توسط خب همین بی بی سی یا جاهای دیگه، اونم به واسطه مثلا یک نامه ای رو که حالا کشف کردن و اینهای خورده به نظر من بزرگنمایی شده. اگه نظر خود من رو بخواید شاید آنچنان نبوده که الان عنوان میکنن، چون خیلی رو این مثلا تبلیغات رسانه‌ای هست و خب فردی که زن داشته یا بچه داشته اینها، من بعید میدونم نظر خود شخصی من، چون که یکی دوتا نامه و حالا یکی دوتا فایل ممکنه هر کسی از ما یه شوخی این چنینی هم تو یک محفل خصوصی که بکنه مثلا، میدونید چی میگم؟ چون این رو خواستم توی پرانتزی بگذاریم که بعضی هموطنانمون شاید تو کامنت ها میبینم که دارن مینویسن.
بذار تو تایید سخنت مطلبی رو بگم مهدی جان، یا بوده یا نبوده، اگر نبوده که اصلا دیگه سخنی نیست دربارش، ولی اگر بوده هم این آدم اینقدر آدم بزرگوار و بلند نظری بوده که نه در رفتار شما اینو میدیدی، نه در لباس پوشیدنش میدیدی، نه در چهره و مدل موش میدیدی، و حرفش حرف کشوره، حرف پس گرفتن مملکته. شما هیچ جا نمیبینی که ایشون رفته باشه یه حرفی در حوزه چیزای خصوصی مثلا زندگیش زده باشه. مثل این میمونه من و شما را بیفتیم هر جا برسیم بگیم آقا ما استریتیم، ما استریتیم، ما استریتیم. خب به کسی چه؟ چه اهمیتی داره؟ تو به عنوان یک فرد توی جمعی که اسمش ملته چه نقشی داری بازی میکنی؟ اون مهمه. بنابراین من اصلا قاطعانه نمیگم که بوده یا نبوده، من میگم اگر که نبوده که اصلا صحبتی دربارش نیست، اگر هم بوده انقدر این آدم مرد بوده، انقدر انسان شریفی بوده که مطلقا در رفتار و منش شما حرکتی نمیبینی که دال بر این باشه که ایشون داره یه چیزی رو تظاهر میکنه. برخلاف این دو تنی که آقای اسماعیلیون دعوت کرده بود در برلین سخنرانی کنند، با اون وضع عجیب و غریب، با اون سر و وضع بیان و بگن چی؟ بگن اینا بخشی
و اصلا نماینده چند درصد ایران هستن؟ آقا یک طیف بزرگ اونجا 90 و به جرات میگم 5 درصد آدم با پرچم شیر و خورشید اندیشه ملی وایساده اونجا، یه نفر با اندیشه ملی رو بردن بالا. اوکی اصلا جامعه ما همجنسگرام داره، ما قبول داریم مثل همه جوامع دیگه، حالا بس راجع به چگونگی و اینها فرق، و یه نفر کافی بود دیگه. از اونجا میبینید که اصلا تریبون دست اینها، یک نفر بالا از طیف ملی که 95 درصدشون پایین از اون 200 هزار نفر وایستادن نیست. برای همینه که واقعا حرکت بزرگ تظاهراتی به اون بزرگی ایجاد نشد، یعنی اسماعیلیون اومد شکاف انداخت با اون کارش. اگر که اونجا یه آدم ملی هم میرفت بالا صحبت میکرد، یه دوتا پرچم هم اون بالا زده بودن پشتشون، پرچم ملی، همه پرچمی باد باشه غیر از پرچم مثلا شیر و خورشید، این حرکت رو به اضمحلال نمیرفت. گرچه هموطنانمون مثلا در لس آنجلس، کالیفرنیا میبینیم تظاهرات های 10,000 نفره، 20,000 نفره رو ادامه دادن، اونم به خاطر اینکه طیف یک دست و ملی هست، یعنی اندیشه ناسیونالیستی داره توی لس آنجلس و کالیفرنیا. ولی در جاهای دیگه اروپا این متاسفانه نذاشتن تگ، یعنی آقای اسماعیلیون به نظر من ریختش به همین رو با این کاری که البته خیلی هم میگن خب اونم هیچ کاره نبوده و پشتش اون گروه هایی که فان میگیرن و پول میگیرن و مدیریت میکنن این کار رو اجازه ندادن. اینم نظریه است. بفرمایید.
مهدی جان ببین جریان به این صورت بود که پیامد این جریان چی شد؟ پیامد این شد که ایشون دو هفته بعدش برای 7 آبان بدونی که نامی از کوروش بیاره برای 7 آبان فراخوان داد دوباره در برلین. یک فیلم از اون روز در اومد؟ نه. خودشون میگن صدها نفر اومدن. حالا فرض کنین راست میگن 700 نفر رفتن. وقتی 100 هزار تا میشه 700 تا تو دو هفته یعنی چی؟ یعنی شما فکر کردید که میتونید خیزش مردم رو مصادره به مطلوب بکنید، به اسم خودتون تمام بکنید. حتی پس از تظاهرات بزرگ برلین فرصت داشت ایشون که بگه آه خیلی خب ما کوتاهی کردیم، برای برنامه‌های بعدی نیروهای میهن‌پرست، نیروهای هوادار پادشاهی، اونایی که علاقه‌مند به ایران هم هستن که زیر پرچم شیر خورشیدن، اونا هم خوش اومدن. ایشون در نهایت شگفتی گفت که ما برنامه رو گذاشتیم، ما مدیریت کردیم، هر جور میخوان برن برای خودشون برنامه بذارن مدیریت کنن. نتیجه چی شد آقای اسماعیلیون؟ 7 آبانی که شما فراخوان دادی، خودت هم برلین مونده بودی، خودتون میگین 100 ها نفر اومدن. اگه تازه راست باشه 400-500 تا اومده باشن نسبت به 100,000 تا، یعنی تموم، یعنی شما زدی جمعیت رو متلاشی کردی. اگه این خیانت نیست اسمش چیه؟ در تورنتو حدود 50,000 تا آدم اومدن به خیابان، در ونکوور حدود 30,000 تا اومدن، جمعیتی که اورنج کانتی بودن، جمعیتی که در لس آنجلس بودن، جمعیت بسیار عظیمی بود و پرچم شروع خوشی تو تمام این شهرها میدیدی. در برلین هم که 95% پرچم شروع خوشی بود. وقتی جریانی مدعی است که برای دموکراسی میخواهد بجنگه و خیلی هم پافشاری میکنه که به جای انقلاب ملی یا خیزش ملی بگه انقلاب دموکراتیک، متاسفانه دیدم شاهزاده هم جای این حرف رو زده بود، دخلی دار این کوشش رو میکنه و هنوز توی تبعیده، هنوز توی قدرت نیست، داره زبان و تصویر و نماد و پرچم اون اکثریت که تو خیابونها حضور پیدا کردند و سانسور میکنه، شما ببینین پاش به ایران برسه و کاری در دولت موقت باشه چی کار میکنه؟ آقا به عمل کار براید، به سخندانی که نیست. شما هزارم بگو دموکراسی لیبرالیست، دموکراسی لیبرالیست، من دارم عمل تو رو میبینم. شما میایی اونجا سانسور میکنی و بعد میگی ما برنامه خودمون ده، هر کی میخواد برنامه‌شو هر جا بره انجام بده، خودش هر کار خواست بکنه. یعنی فکر کردین مردم به خاطر شخص شما اومدن؟ شمایی که بین ایرانی هایی که قربانیان هواپیمای اوکراینی هم بودی محبوبیت نداشتی و یه عده با آقای مرداد زارعی رفتن، یه عده با آقای شاهین مقدم رفتن، شما تنها مونده بودی که عکست هم هست، خودت و یکی از اعضای فامیلت تو پیاده رو با بلنگو دارین صحبت میکنین که خونخواهی میکنین برای دلبندانتون که تو هواپیما کشته شدن، فکر میکنین چگونه وقتی توی یه جمع چند ده نفره شما ریاست نداشتی یه دفعه با هلیکوپتر تو برلین از این ور به اون ور میری و فکر میکنی الان در کف خیابونای ایران مردم برای تو دارن هورا میکشن؟ بعد شما به آریامر میگید که باد به سرش افتاد، فکر کرد که نمیدونم طاغوته، فکر کرد کاریه، شاه مملکت رو شما دارید میکوبید به بانه اینکه خودخواه شد، مغرور شد و خود شما هیچ کاری برای بقیه تنگ تکلیف میکنید، سانسور میکنید. چرا؟ که حالا یه رسانه گردن کلوف پشت سرتونه و شما اگر که دستتون به ایران برسه که دیگه زبون هم برای میبرید. مشخصه مهدی جان چرا مجوز تظاهرات رو در اروپا در اسکاندیناوی عموماً کسانی میگیرن که به پرچم شیر خورشید اعتقادی ندارن؟ کسی الان به این فکر کرده؟ پاسخ خیلی ساده است، خیلی ساده است. شما در آلمان، در سوئد، در نروژ، در هلند، در دانمارک، حتی در کانادا، هر جایی که ایرانی ها حضور دارن، یه اقلیتی داری که چپ لیبرال هم به اصطلاح، قوم‌گرایان هم توشون هستن، فمینیست بازی هم توشون هست، اینا اکثرا کار نمی کنن. اینی که دارم میگم ادعا نیست، اینا اکثرا کار نمی کنن. اینا از روزی که آمدن از کشور میزبان دارن پول میگیرن، سرخسان بوها رو پیدا کردن، شهرداری میرن میان بودجه میگیرن، میرن از فلان حزب صحبت میکنن ازش سالون میگیرن، میرن اونجا میرن اینجا، اینا فول تایم تمام وقت کارشون اینه. اونایی که طیف وطن پرست هستن، ایران دوستن، یک اصولی داشتن، از ایران زدن بیرون، هر جایی که هستن که دوست اکثریت هم هستن، دارن کار میکنن، زندگی میکنن. کسی کارگری میکنه، کسی فرش فروشی داره، کسی مهندسه، کسی پزشکه، کسی وکیله، کسی راننده اوبره، هر کی هر جا داره کار میکنه داره خودشو اداره میکنه، 800 900 در روز داره کار میکنه. طبیعیه این به اندازه اون 4 تا چپول فرصت نداره بره مجوز بگیره، نمیدونم بره دم مثلا فلان شهردار رو ببینه. بعد شما میخوای بری تظاهرات مثلا در فلان شهر در اروپا، میبینی 3000 نفر اومدن، یافه 13 نفر میگن حق ندارین این پرچما رو بیارین. چرا؟ ما مجوز داریم. اگه پرچما بیاریم بالا به پلیس میگیم همتون رو جمع کنه ببره. 3000 نفر به هم نگاه میکنن. بیچاره تقصیری هم ندارن. برای اینکه اومدن روز شنبه یا یکشنبه تظاهرات تا روز جمعه عصر داشتن کار میکردن. برای اینکه اینا شهروندای آویزون نبودن در اروپا. ولی چپیا سوراخ‌دارا یاد گرفتن. قومگرایا بلد شدن. سری میبینی 4 تا پرچم رنگین کمان و پرچم فلان اقلیم و فلان اقلیم دوششونه اونجا میذارن، خیلی همت بکنن دیگه دوتا عکس مهسا نازنین هم میذارن. میشود گفت کوتاهی از ماست که نمیریم مجوز بگیریم خودمون صاحب اختیار باشیم، ولی یه دلیل جامعه شناسی داره. طیف راست، طیف ملیگرا، طیف علاقه من، مردم معمولی ایران دارن کار میکنن. بدبختا اینان که یاد گرفتن هر جای هر برنامه هست بینن فان میگیرن.
دقیقاً
از سویدش تا کاناداش.
دقیقاً درسته. اینا من یادم چند سال پیش بود، شاید 17-18 سال پیش بود، میرفتم پالتاک، همش تو پالتاک بودن. مثلا من اون موقع دانشجو بودم دیگه، یه سری مثلا شبا میرفتم ببینم چه خبر هست. اینترنت اون موقع دایلاپ و خیلی هم کند و اینا، میرفتیم ببینیم که چی میگن مثلا خارج کشور چی میگه و خودمون رو آپدیت کنیم. چون اون موقع هم جلسات اپوزیسیون بود، ولی به قول خود شما وقتم نداشتم. بیچاره طیف مثلا پادشاهی خواب و طیفایی که بچه‌ای که کار میکردن مثلا خود دکتر فروتن، ایمان فروتن بود، یک شنبه ها جلسه بود، ما از ایران وصل میشدیم. بعد میدیدیم اینا 24 ساعت تو این پالتاک لافتوشک انداختن. مثلا شب میرفتن یه نگاه میکنم این هنوز داره حرف میزنه، صبح میمدم میبینم هنوز نشسته. مثل این الان کلاب هاوس هم بعضی مواقع همین حالته هست. بعد یکی اومد یه بند خدا گفت اینا به اینا میگن سوسولی. گفتیم سوسولی چیه دیگه؟ گفت اینا سوسیال میگیرن و چیز میگن. گفتم سوسیال چی؟ حالا توضیح داد که یه پول مثلا بخور نمیر میگیرن و چون هیچ سرگرمی و تفریح دیگه هم ندارن، این دیگه تفریحشون هست، میشینن اونجا حرف زدن و خلاصه این شده بود داستان اون پالتاک اون زمان. به هر روی این نکات و این اشکالات رو باید ما رفع کنیم. هوادارا، من مثلا خودم پیشنهاد دادم که خیلی باید ما برنامه هامون رو منسجم کنیم، روی ایر ببریم. برای همینه که الان 102 شب هست شاهین جان، ما برنامه رو پیاپی روی ماهواره انجام دادیم. حالا یه عده هموطنان هم پشتیبانی کردن و ازشون هم سپاسگزاریم که این کار رو کردن. و نیاز هست که برنامه های ماهواره‌ای برای شناخت اون عزیزان داخل کشور بیشتر بشه. یعنی خود شما دیگر دوستان بیاید واقعا برنامه بگیرید روی همین شبکه یورتای. من میتونم معرفیتون کنم که برنامه‌های خودتون رو داشتون، برنامه‌های پرباری هست. اون عزیزانی که علاقه‌مند باشن برنامه‌های خوبی در جهت تاریخ، در جهت مسائل ایران باستان ما هست و خود من هم بسیار علاقه دارم. یک نکته ای رو بین صحبت‌هاتون فرمودید در رابطه با خراسان و مشهد و مجید رضا رهنور. میدونم که فکر کنم متولد اونجا هستید یا اونجا بزرگ شدید. شاه اینجان متولد خراسان هستید یا بزرگ شده هستید اونجا؟
نه، من بزرگ شده مشهد هستم. از 4 سالگی مشهد بودم، پدرم هم مشهدیه. من زاده سمنان هم، ولی چون بابا افسر شهربانی بود شهر به شهر منتقل میشدیم. ساری بودم، گرگان بودم، بوجنورد بودم، ولی از 4 سالگی مشهد بودم و در حقیقت بزرگ شده مشهدم. درست.
گفتید که روبروی مسجد گوهرشاد اون تظاهرات رو ما دیدیم با شعار رضا شاه روحت شاد، که یعنی کار درستی رو کردیم، کردیت رو بعد از شاید مثلا 70-80 سال به رضا شاه بزرگ دادن. خیلی جمهوری اسلامی یا همین اپوزیسیون تقلبی که حالا همین نمونه هایی که نام بردیم، که آقا مشهد و قم شهرهای مذهبی هم، ولی دیدیم تو این قیام اخیر هم این دوتا شهر دلاورانه جنگیدند و مشهد به خصوص بسیار زیاد و در قم هم دیدیم که بسیار آخوندها رو کشتن تو همون روزها و ماهای اول و دوم قیام، بسیار آخوند و بسیجی ها مجازات شدن تو اون شهر. چه هست داستان شاهین جان؟ آیا اون طیف مذهبی تغییر کرده، مردم به آگاهی رسیدن، یا اصولا این یک وصله لایتچسبکی بوده که آوردن و چسبوندن به این دوتا شهر باستانی ما، دوتا استان باستانی؟ خب استان قم خودش یک منطقه باستانی بوده و همچنین خراسان بزرگ هم که دیگه مشخص است. این از چه جهت شما این رو میبینید که مردم این دوتا استان بسیار با این حکومت دینی و آخوندی مشکل دارن؟
درسته، خیلی نکته جالبی گفتی. ما کتابی داریم به نام تاریخ قم. موقعی که سپاه اسلام حمله میکنه در حدود 1400 سال پیش و خب تیکه تیکه مناطق مختلف میجنگن، کشته میشن، اسیر میشن و همینجوری جغرافی ایران و خلافت اسلامی میگیره، هنگام که شهر قم رو تصرف میکنه که شهر قم در یه نبرد خونین به دست مسلمان ها میفته، خب اینا فقط شهر رو داشتن دیگه، روستاهای اطراف هر جایی که میگیدن روستاها مردم هنوز آزاد بودن، چون تو روستا که دیگه نمیتونستن برن پادگان بزنن، شهر رو تصرف میکنن، غارت از شهر بود و معمولا زن و بچه مردم اونجا به کنیزی و بردگی میبردن، شهرنشین ها این بلا سرشون میبرد. اینا برای اینکه تحت تاثیر قرار بدن میامدن و گلدستای بزرگ درست کرده بودن و اذان میگفتن. و در تاریخ قم میگه که کشاورزایی که درست بیرون قم کشاورزی میکنن، یعنی بیرون برج و باروی آن روز شهر، صدای اذان که بلند میشد همه دست جمعی همراه با اذان میگفتن، حالا به زبان همون هنگام، مثلا مرگ، درد، یعنی به اذان فوش میدادن و به مؤذنی که اون بالا صداش بلنده، حالا چه اذان بامداده چه مغرب، حالا هر چی هست. پس این اولا استقبال مردم بومی قم از اسلام 1400 سال پیش بوده. مطلبی که هست این است که نه، اینها صحبت هایی است که میکنن به خاطر اون به اصطلاح دو تا حرمی که در این دو شهر هست. فراموش نکنیم که پیش از انقلاب شما تصاویر و عکسایی که از مشهد هست و نگاه میکنید، مشهد به مراتب کمتر مذهبی بود تا شهری مثلا اصفهان یا تبریز. تو اصفهان بازار اینا خیلی سنتی و مذهبی بودن، تبریز یا خیلی توشون شیعه متعصب زیاد بود، بنابراین به نسبه میخواست به سنجی شاید شهرهای مثل مشهد و شیراز کمتر مذهبی بودن تا اصفهان و تبریز. پس از انقلاب اینها اومدن به خاطر این جریان آستانه قدس و حرم، همیشه اینو چسبوندن که آقا شهر مذهبی، شهر مذهبی قدس، نمیدونم مذهبی و این صحبت ها. و اتفاقی که افتاد این بود که اینها تونستن یه مقدار زیادی جذب توریست شیعه بکنن از عراق، از بحرین، از قطر، از عمان، که اینها می آمدن به صدا به عنوان زیارت. بعد کم کم از فقر برخی از مردم استفاده کردن و شروع کردن شدن توریست جنسی، همون گونه که خیلی خبراشو دیدن. متاسفانه خیلی هم که می افتادن به تنفروشی، می رفتن از هر شهری که بودن به مشهد، برای اینکه دورور حرم این امکان براشون بود که تنفروشی بکنن، پول دلار بگیرن از زائر شیعه مثلا فلان جا. این بیش از هر جای دیگری در مردم مشهد تنفر رو نسبت به حکومت افزایش داد. یعنی شما یه موقع از بی‌شرافتی و بی‌ناموسی داری با چشم می‌بینی دو تا خیابون اونورتر، یه موقع از خبرش رو داری تو تلگرام می‌خونی، هر دوش بده، ولی اون درد بیشتری است. برای همین از دیمای 96 که جریان از مشهد آغاز شد، شما میبینید مشهد کشته داده آبان 98 و تا امروز آقای علم الهدا امام جمعه مشهد، که مثل خیلی از این آخوندا اصلا ایرانی نیست، آدمی زاده یا نجف یا کربلاست، اصلا ایران زاده نشده، علم الهدایی که میگه من نمیذارم کنسرت تو این شهر برگزار بشه، دومی شهر بزرگ کشور با 3.5 میلیون جمعیته، میگفت من نمیذارم کنسرت برگزار بشه، سه روز پیش اومده گفته آقا بیاین کنسرت برگزار کنیم. این اگه ترس نیست، اگه عقب نشینی نیست، چیه؟ انگار مردم خیزش کردن که کنسرت تو شهر برگزار بشه. اون مهم نیست، مهم این است که اینا دست دارن عقب میرن، دارن پس میرن. و شما در شمال خراسان، حالا دوستانی که مشهدی هستن میدونن من چی میگم، اصولا آدم مذهبی خیلی کم میبینی. شمال خراسان آدم مذهبی بسیار کمه. یه وقت به طرف جنوب میری چرا؟ یکم مذهبی تر و کانسرواتیو تر هستن، که باز من توی خیزش ها دیدم بیرجندم خیلی دختر پسرها بریخته بودن بیرون و دخترها بیهجاب بودن، که تصور من از بیرجند این نبود. این نشون میده که نسل داره عوض میشه. حتی شهر محافظه‌کار مثل بیرجند که مرکز خراسان جنوبی است، شما میبینی که شمار بسیاری دختر پسری اومدن که 30 سال پیش با این ظاهر اینا رو نمیدیدید. ولی شهرهای مثل قوچان، شیروان، بجنورد، اسفراین، نشابور، درگه از اینا زیاده. شمار خراسانی که نگاه میکنید آدم مذهبی خیلی کمه. قم چون قبلا کوچکتر بود، جمعیتش کم بود، تعداد آخوندی که تو این شهر بود جلوه داشت. تعداد مدارس به اصطلاح به قول خودشون حوزه علمیه نسبت به جمعیت شهر زیاد بودن، نتیجه شما آخوند و خانواده آخوند زیاد میدیدی. امروز قم 1 میلیون جمعیت داره بر اساس آمار رسمی. خب طبیعی جمعیت غیر مذهبی و غیر آخوند و خانواده آخوند هی افزایش پیدا کرده. جالب خدمتتون بگم ما 3 نفر از هموندان جنبش رنسانس ایرانی که شخصا میشناسمشون قمی هم و در قم زندگی میکنن و 2 تاشون از خانواده روحانی اومدن، یعنی پدرشون روحانیست عمامه سر میذاره و اینها بریدن از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و هر آنچه که پدرش نماینده اون دستگاه است.
شاهین جان سخنت فراموش نشه، اینجا من یه پرانتز باز کنم. به من هم 1-2 متن دادن راجع به خانواده روحانیون آخوندها که میگفتن آنچنان که فکر میکنید نیست، خیلی از اینها اصلا از آخوندها هم بریدن و خیلی از هم بچه هاشون هم زنهاشون، چون زنها رو مثلا تو سن خیلی کمی به زور به آخونده دادن یا اومده گرفته یا یه جوری فریب داده. و میگفت این که میبینید یه رنسانسی هم اونجا در بین زن و فرزندان اینا داره اتفاق میفته در شهر قم بدین دلیل هست. بفرمایید.
نکته درستی گفتی مهدی جان. ببین کسی که خودش آخونده یا حاجی بازاریه الزاماً فرزندش یا حتی به قول شما همسرش خط فکریون پیدا نمی کنه. شاید انقدر اتفاقا از اون آدم بد دیده که بد دیدن از اون فرد باعث شده که به سوی دیگه بچرخه. حالا برخی آخونده دارن مظلوم نمایی میکنن که آقا ما آخونده حکومتی نیستیم، ولی به هر حال پوشیدن لباس روحانی امروز یه دهنکجی به ملت. کسی که هنوز حاضر نشده این لباس رو در بیاره خب به نوعی داره از کنارش حتما ارتزاق میکنه. بنابراین خود روحانی رو باید یقش رو گرفت، ولی نباید فلهی مردم رو زد. من حتی میبینم مثلا فرض کنید یکی میاد رفته خودش داره میگه آقا من اشتباه کردم، حتی به روحانی هم رأی دادم، منظورم حسن روحانی، و پشیمونم، غلط کردم، اشتباه کردم، من الان میخوام بیام در کنار مردم بایستم. نباید فوشش بدیم، هولش بدیم، ردش کنیم بره، چون ما منتظر بودیم حکومت دوچار ریزش بشه. حالا حکومت هواداراش هم بودن، هر کی به روحانی رأی داده یه جوری از حکومت پشتیبانی کرده، نگه نکردم کرده. به ریش ما هم خندید هنگامی که ما بودیم تحریم کنیم، به خاتمی رأی ندین، به روحانی رأی ندین، ظریف و آدم حساب نکنید. اینا هر کدوم یه انگشت مرزله به ما نشون دادن، عملا گفتن خفشید. خیلی خوب، ما شکیبا بودیم، ایستادیم. حالا وضعیت طوری شده که اینا فهمیدن اشتباه کردن. وقتی میاد میگه آقا من اشتباه کردم و الان خودم رو میخوام در کنار شما ببینم، ما دیگه هولش ندیم که برو، بذار بیان. اگه اطلاعاتی هم از ریزش کرده بیاد، اگه نیروی انتظامی هم از ریزش کرده بیاد، اگه بچه فلان پاسداره که باباش هم آدم بدی بوده برای خودش جدا شده، بذار بیاد. اگه حکومت ریزش نکنه که نمیفته. بنابراین باید هم حواسمون جمع باشه، کسی که دیروز از حکومت جدا شده سر صفانه است ادای رهبری بکنه، چون اونجوریش هم اشتباهه. هم این که هرگه کسی ریزش کردم با لگد دورش نکنی، بگیم نه آقا تو 5 سال پیش طرفدار حکومت بودی، خب حالا بوده حالا سلبریتی بوده، ورزشکار بوده، هر چی بوده، فکر کنه خبر دیگری نیست دیگه. من از این علی کریمی بسیار بسیار واقعا سپاسگزاری میکنم. آدم وطن پرست، آدم واقعا نترس، آدمی که خیلی از چیزا رو زیر پاش له کرد برای اینکه دلش برای ایران میتپید. خیلی هم به نظرم مرده، پستاشم که دارم میبینم یه آدم میهن پرست ششتونگه. از پادشاهان پهلوی هم خیلی داره ستایش میکنه. آمد گفت آقا یه دوره منم بردن که رأی بدم و من قاطی این برنامه شدم، من به شدت شرمندم و عذر میخوام. ببینید فوتبالیست، کشتیگیره، نمیدونم بازیگره، اگر کسی رو یه بار توی یک آنپاسی گذاشتن و آمدن یه استفاده ازش کردن چندین سال پیش، امروز نباید اونو مهره مرده حساب بکنیم. مخصوصا یکی مثلا فرض کنید علی کریمی. بنابراین آدمایی مثل چه اونایی که ایشون با حکومت حتی یه بارم رأی ندادن، مثلا وریا غفوری یا شاید علی دایی، من نمیدونم، یا علی کریمی، یا حتی کسایی که مثلا رئیس تو انجمن شهر مشهد بوده یا انجمن شهر تهران، رسول خادم، یه پهلوان داره حرفاشو میزنه، خورد و بردم نداره. اگه میخواست با این حکومت ساخت و پاختم بکنه وزارت ورزش هم بهش میدادن.
سخن جان فکر میکنم بعضیاش این وزارت اطلاعات یا دامن میزنن، یعنی مثلا طرف و حالا یه رأی گیری یه جا رفته یا یه حرفی زده، همچین اون رو بزرگ میکنن که برای ما هم دنبالش میفتیم. خیلی دیدم مثلا از خودیای ما که باید خرد به خرج بدن دیگه این رو میکنن پیرهن عثمون که همه رو بزنن. خب آقا همه رو بزنن که کسی دیگه نمیمونه، مخصوصا افرادی که ملی میشن. ما همینو میخوایم، میگیم آقا ایرانی تو ملی شو، از این 1400 سالی که به سرت آوردن بیا بیرون. حالا اونم نیومدی، مذهبی هم موندی یا برای خودت هست، لااقل یه چهره ملی باش، دلت به حال ایران بسوزه و با آخوند نباش. ولی میبینیم نه، خیلی از این خطایی که اطلاعات میده بقیه به دست میگیرن. بفرمایید.
کاملا مهدی جان، ببین کسی داره این حرفو میزنه، من تا 29 سالگی ایران زندگی کردم، یعنی از 16 سالگی تا 29 سالگی 13 سال میتونستم رأی بدم، یک بار رأی ندادم. از 29 سالگی هم که از ایران اومدم بیرون تا سال 2010 ایران میرفتم میومدم، باز هم در هیچ انتخاباتی رأی ندادم. کسی که شناسنامش پاک یک بارم مهر نخورده داره در نهایت صمیمیت میگه آقا اگر کسی هم رفته این کارا رو کرده، اون موقع فکر میکرده گزینه دیگری نداره، اشتباه فکر میکرده، ولی فکر میکرده گزینه دیگری نداره. امروز تو این چند سال به خاطر شبکه‌های اجتماعی واسه کوشش آدمای مثل خوده چش و گوشش باز شده، دیده نه آقا از این خبرا نیست، دیده از این خبرا نیست. چرا؟ گزینه‌های خیلی بهتری هم هست، لازم نیست بین یه سری تبهکار جنایتکار بخواد بین بد و بدتر یکی رو برگزینه. بنابراین باید بهش خوش آمد گفت. اگر کسی دیروز اومده و الان میخواد سردسته بشه، خب اون یه مقدار باید مکس کرد. شما نگاه کنید کسایی که جمهوری اسلامی تو این سالها در خارج از کشور کاشت، یه موقع هم به عنوان قهرمان بیرون اومدن مثل اکبر گنجی، شما تو این سه ماه ازش چیزی دیدی مهدی جان؟
به هیچ وجه.
برای اینکه چی باید بگه؟ یا باید بیاد بگه جمهوری اسلامی کار خوب میکنه، مردمو میکشه، یا باید بگه اینایی که بچه کشن، اینایی که دختر کشن، اینایی که شکنجه‌گرن، تجاوزگرن، اینا مثلا مرگ بر اینها. خب نمیاد، برای اینکه اونو که نمیخواد بگه. اون برام اگه بگه که دیگه اگه مهره نیم سوخته است، مهره سوخته کامل میشه. آقای مهاجرانی، عطاالله مهاجرانی که گفتن آقا این در رفته جمهوری اسلامی عزتش میکرده فلان اینا، بعد اومدم دیدیم که از عربستان برای پسرش فان گرفته، بعد نشست این بر نشست اون بر، تو این جریانات یکی دو تا اظهار نظر که کرد بدتر شد براش، چون حکومت رو تطهیر میکرد، میگفت حکومت چاره ای براش نذاشتن، خشونت رو تظاهر کننده آغاز کردن. منظوری من این است که شما میفهمی کی ریزشی واقعی است، کی ریزشی مصلحتی است. و باز تاکید میکنم برای اینکه حکومت بیفته همیشه به اون کسی که ریزش کرده، حالا چه تو بدن حکومت بوده چه فقط رفته رأی داده، بگین خوش آمدید. یه خانمی بود هیلا صدیقی یا صدیقی، شاعر خیلی خوبی بود، خانم جوانی بود، خیلی شعرهای خوبی میگفت، شعرهای ملی میهنی هم میگفت، ولی یه بار یه عکس ازش گذاشت که من خیلی بدم اومد، فکر کنم دوره اول روحانی بود اگه اشتباه نکنم، او و مهناز افشار رفته بودن رأی داده بودن، بعد انگشته بنفش شده شون اینجوری نشون میدادن، یعنی ما طرفدار بنفشیم اصلا مثلا دم حوزه انتخابیه. خب همون خانم مهناز افشار اومد گفت آقا من اشتباه کردم، اومد تو تظاهرات. همین خانم چندی پیش تو یکی از برنامه‌ها حضور داشت، گفت آقا من اشتباه کردم دیگه. نباید اینا رو با فوش و فضیحت دورشون کرد که خب آمدن مثل خیلی هاتون جب قرار گرفتن، فکر کردن شاید دارن کار مثبتی میکنن، دانش سیاسی نداشتن، همه ما که یک روز نفهمیدیم جمهوری اسلامی بده، یکی مثل من یا شما ممکن از موقعی که خودمون رو شناختیم گفتیم جمهوری اسلامی بده، از اولم ضد انقلاب اسلامی بودیم، یکی دیگه 5 سال طول کشیده، یکی 10 سال دیگه، یکی 20 سال دیگه، یکی ذره هوشیش کمتر بوده دیرتر، یکی منافع داشته یه موقعی. به هر حال حواسمون جمع باشه، نه انقلاب ملی رو دست کسایی بسپاریم که تا دیروز با حکومت به نوعی همکاری میکردن، نه اینکه راه رو ببندیم که ریزش نکنه، برای اینکه اگر راه رو ببندیم طرف ببینه محکوم اون طرف بمونه، چون این طرف راهی نداره. میدیجان من برای دیروز چند تا عکس فرستادم که احتمالا خودتان دیده بودی از سنگ گور برخی از جاوید نامان.
بله الان میذارمش رو صفحه شاید
اتفاق خیلی خوبه، برای اینکه جنبندی کنیم بحث.
یه نکته رو فقط بین صحبتاتون بگم دوستان عزیز، ما نیم ساعت دیگه از شبکه یور تایم وقت گرفتیم که رو ایر باشیم، سپاس از شبکه یور تایم. نیم ساعت دیگه برنامه‌مون ادامه پیدا میکنه با جناب شاهین نژاد. بفرمایید شاهین جان، بفرمایید. عشق
میکنم عکسو داری نمایش میدی مهدی جان؟
دارم دنبالش میگردم بین عکسا، یک لحظه که پیدا. آره سیوش کردم که سریعتر نشونش بدم اینجا. اگه یک لحظه دیت. اوکی الان رو صفحه هست شاید.
بسیار. ببینید این شیشتا گور نازنینان است که جان باختن در همین خیزش و این عکس ها رو کنار هم گذاشتیم. شما میتونید عکس رو بزرگ کنید و روی این سنگ گور ها رو ببینید. سنگ گور رو خانواده گذاشته دیگه، خانواده جان باخته، خانواده اون جاوید نام. خانواده هم چیزی میذاره که هم با روحیات خودش بخونه، هم با شخصیت و کرکتر آدمی که جانش رو تو این صد روز داده. نگاه کنید یه جا مصرع فردوسیس، چو ایران نباشد تن من مباد. جای دیگر در مورد فلان دختر جانباخته نمیشه دختر ایران. جای دیگر در مورد اون پسر جانباخته گفته پسر ایران. جای دیگر شعری نوشته که به خون جگر زادمت، به مام میهن دادمت. یک همچین بیت شعریست. ببینید یکی از اینها در آذربایجان کشته شده، یکی دیگرشون در کردستان کشته شده، یکی عراقیه، یکی اگه اشتباه نکنم مال ایزاست. این شیشتا مال شیش جای مختلف ایرانه. آن چیزی که شما روی سنگ گور اینها میبینید چیزی جز ایران دوستی نیست. اگر غیر از این بود مرامون آدم که خانوادش اینو نمیذاشتن، که میرفتن براش پرچم رنگین کمان میذاشتن که آقا ایشون مثلا LGBTه، میرفتن پرچم اقلیم کردستان میذاشتن که ایشون دنبال تجزیه ایران بوده، میرفتن مثلا چه میدونم شعری از حافظ میذاشتن میگفتن آقا ایشون عارف بوده، تو عرفانش مثلا در خیابان هپروت بوده تیر خورده. خب ببینید اینها کسایی هستن که دلشون برای این سرزمین میتپیده، همچنان که شعار میدادن میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم، جنگیدن مردن و امیدشون اینه که دیگران بیاین کوشش کنن و این کشور رو پس بگیرن. اونی که آذریه، اونی که مالی که شهرهای کردستانه، اونی که از عراق، اونی که از نمیدونم نیشابوره، هر کی داری میبینی رو من آره این شیشتا پیدا شده بود، دم دست بود، خیلی ها هستن. بنابراین مجید رضا راهنورد که اونجوری مردونه میسته و واقعا بابک خرمدین تاریخ معاصر ما میشه، بقیه هم اگر فرصتی داشتن که میکروفون میرفت جلوشون و میلیون ها نفر مصاحبهشون رو میشنید، این مجید رضا راهنورد همیشه سخنانی میگفتن، منتها تیری میاد از قیب و میخوره به قلبشون یا به سرشون یا در زیر شکنجه کشته میشن و جسدشون رو میبرن یه جای خاک میکنن، بعدم خانواده متوجه میشه سنگ قبر میذاره. وقتی ما ملتی هستیم که اینگونه همه دلمون برای ایران میتپه، میخوایم کشور رو پس بگیریم، چرا یه نفر دو نفر سه نفر با آوردن پرچمی غیر از پرچم ایران میکوشه که یک تپش قلبی به بقیه میهن پرستان بده که آقا نکنه کنار ما آدم های تجزیه طلب قرار گرفتن، ما انقلابو جلو ببریم اینا بخوان کشور رو نابود کنن؟ چرا اینقدر زیگزاگی ادهی میرن؟ اگر انصاف دارید، اگر وجدان دارید، این سنگ گور، یا اونهایی که اکانتشون هست شما میتونید اینستاگرام اون دختر جوان یا اون پسر جوان رو ببینید. شما نگاه کنید، طرف کشته شده، جان باخته، توییترش یا اینستاگرامش توسط خانوادهش دوستا پست آخرش رو نگاه کنید، در بزرگداشت محمدرضا شاه آریامهر، در بزرگداشت قهرمانان شاهنامه است، هم دو سه تا دختر اکانتاشون اینجوری بود، هم دو سه تا پسر. بنابراین اگر آنچه که برای مجیدرضا رخ داد برای اینام رخ میداد، شما میدیدید که همه اینها از یه طیف فکری هستن، منتها یکی کارگر، یکی دانشجو، یکی پزشک، یکی پیک موتوری است. فارغ از این که از چه پیش زمینه اقتصادی یا اجتماعی اومدن، رهسویی که میرفتن رهسوی ایران بوده. این انقلاب یه انقلاب ملی است. شما وقتی بهش میگی انقلاب زنانه، اولا 80% کشته شدگان و جانباختگان این انقلاب رو داری عملا میذاری کنار، چون 70-80% مرد بودن، پسر بودن. دوما داری به جانباختگان آبان 98 هم دهنکجی میکنی، چون اونها هم اکثریت بالاشون مرد بودن. به جانباختگان دیمای 96 هم داری این کارو میکنی، میدونم عمدن این کارو میکنی، بلکه اینکه شما اونایی که کف خیابونها آمدن و جان دادن در 96 و 98 و اصولا آدم های مرتجع راستگرایی میدونی که دنبال به اصطلاح مثلا ابقای سلطنت در ایران بودن. این تصوری آدم بیمار چپوله که داره این فکر رو میکنه دیگه. و وقتی میخوای انقلاب و زنونش بکنی یعنی چی؟ یعنی خواسته ملت برای انداختن جمهوری اسلامی در تمامیت شما محدود میکنی به یه اعتراض زنانه. غیر از اینه مگه؟ یعنی اگه فردا جمهوری اسلامی بیاد بگه تمام تبعیض ها رو میان مرد و زن بر میدارم، قانون قصاص و قانون وراثت اینا رو بر میدارم، حجاب اجباری رو هم بر میدارم، مرد و زن هیچ تفاوتی با من نظر حقوق اجتماعی ندارند، جمهوری اسلامی بمونه؟ شمایی که میگی انقلاب زنانه داری حرف رو میزنی. وقتی میگی انقلاب زنانه، در نتیجه فلان رهبر در اتحادیه اروپا یا کانادا یا امریکا یا روسیه یا هر که دیگری فکر میکنه یه جنبش فمینیستی است، یعنی داری این القا میکنه دیگه، میگه خیلی خب زنها همه جای جهان برای حقوقشون درگیر بودن، با توم هم خوردن، ممکنه با آپاش هم روشون آب ریختن، حالا اتفاق عجیبی نیفتاده. شما داری کوچیک میکنی کار ملت ایران رو. اگر نمیدونی و داری میگی خب پس بدون، ولی اگر دانسته داری این کار میکنی، کار تو خیانته. تو داری یک انقلاب ملی رو کوچیک میکنی به اعتراض جنسیتی. و بعد انقلاب دموکراتیک، اون کسی که میگه انقلاب دموکراتیک، ببینید انقلاب ملی میتونه با خودش آزادی بیاره، حقوق بشر رو ابقا کنه، میتونه با خودش هزار و یه چیز بیاره که در جهت دادن آزادی های فردی و مدنی و سیاسی به ملت، ولی الزامی نداره اون انقلاب ملی شما انقلاب دموکراتیک بنامید. چرا این کارو میکنید؟ برای که از واژه ملی بیزارید، برای اینکه میدونید ملی یه باری داره، ملی منصوب به ملته، یعنی یه ملت به نام ملت ایران داریم، این انقلاب برای بهتر شدن زندگی اونهاست، اینو نمیپسندید شما، چون اصلا اعتقادی به چند ملیتی یا چند ملی بودن در ایران دارید، میگی چند ملت اونجاست، چند ملیت هست و حق تعیین سرنوشت دارن. ما انقلاب دموکراتیک میکنیم، هر کی برای خودش دموکراسی ایجاد میکنه میره، این ته کاره، اینو نمیگید امروز، ولی ته کارتون اینه، اون آرمان شریک دنبالش هستید اینه، برای همین واژه ملی رو سانسور میکنید. وقتی شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، یک شعار زیبای رنسانسی است. این داره نشون میده مردم ایران در اندیشه و منششون یه انقلابی صورت گرفته، داره نگاه میکنه که من به زن ارج بگذارم، یعنی ارج به زندگی گذاشتم و در آزادی زندگی میکنم. مرد میهن آبادی یعنی مردم که بخش دیگه از این جامعه هست، برای آبادی میهن در کنار زنه، شاید عنصر خیلی توانمندی هم هست برای آبادسازی، برای توسعه، برای پیشرفت، برای صنعتی شدن ایران. مثل دومو دیدید که اینها حسبش میکنن، نه که با مرد مشکل داشته باشن، با میهن مشکل دارن، نمیخوان نامی از ملی یا میهن در خیزشی باشه که کشته هاشو دارن ملی گرایان میدن ایرانگرایان و میهن پرستان میدن، فاندشو اونا میگیرن، پوزشو اونا میدن و ادعای رهبریش اونا دارن. فردا برای شما یه شورای رهبری میخوان درست کنن، این خطی نشان. اگه 15 تا هستن 14 تاشون از کسایی هستن که رسما سیاست گلوبالیستی رو دارن پیروی میکنن. حالا اگر مهدی جان تا اینجا سخنی از اضافه کنی بی افسا، بعد من بگم حالا راهکارمون چیه، چاره کار در چیست.
سپاس شاهین جان، سپاس ازت. یه حالا چون همه موارد رو شکافتیم، ببینید یه نکته رو میخوام بگم تو همین نقاطی که مثلا میان یک نفر رو بدنام کنن یا یک نفر رو بگن این از شما نیست، سیاست قدیمی وزارت اطلاعاته. چون یه عده همه همونطور که فرمودید یک دست، یک فکر، یک کلام، یک باور نیستن و خرد هم در بعضی ها میگن که ذاتی هست، در بعضی ها اکتسابی، یعنی بعضی ها کسب میکنن به مرور زمان خردشون بالاتر میره. مسئله گلشیفته فراهانی، ببینید اومد 2 ماه پیش یک توییتی رو زد، خیلی توییت ناجوری بود به نظر من. آقا پرچم شیر و خورشید چی هست که فلان میکنید و این پرچم شیر و خورشید الان مسئله ما نیست این دعواها. خب به نظر من این آدم از یک طیف خانوادگی میاد که اندیشه چپ بوده، تو یک طیف صنفی هم بوده که بیشتر دست چپ هاست که همون بازیگری میشه و فیلمسازی و بازیگری و. ولی خب این آدم هم من هم دیدم جناب شاهین نژاد تو توییتر بهش اعتراض کردیم، زیر پستش نوشتیم که آقا این چیزی که میگی درست نیست. دیروز ایشون اومد، دیروز بود یا پریروز، یک توی این استاگرامش به انگلیسی نوشت که دست مجید رضا رهنورد رو شکستن چون شیر و خورشید روش زده شده بود و تا اونجا همون 2-3 ساعت اول 300,000 نفر هم لایک زده بودن. خب دیگه چهره از انگلیسی می نویسه، خیلی ها می بینن و گفت به خاطر این نماد شیر و خورشید دستش رو شکستن. پیداست اشتباهش رو اصلاح کرده. ما میدونید پی افراد هستیم که اینا اصلاح بشن. ما که دشمنی نه با گلشیفته داریم نه با کسی دیگه داریم. مثلا خب اینا نه دستشون به خون آلوده است، نه کار بدی مثل مثلا شادی امین کردن که 24 سال بخوان سیاست‌های جمهوری اسلامی رو از یه طریق دیگه به ما چیز کنن. میبینیم این آدم اصلاح شده و اومده و داره از اون تریبون پر بازدیدش یک قسمت کار ملی رو انعکاس میده. من دیدم دیروز خیلی از سایبری ها شاهین جان برداشتن توییت 2 ماه پیش ایشون رو برداشتن چسبوندن روی این دست شکسته مجید رضا رهنورد دلاور و گفتن که ببینید گلشیفته چه توییتی الان زده برای چیز، یعنی این رو قدیمی آوردن برای جدید. میخوام بگم خیلی باید ما مراقب باشیم، جایی که لازم هست باید بریم دفاع کنیم، یک فردی رو که ناآگاه هست آگاه کنیم، ولی جایی که حرکت درست هم انجام گرفت دیگه هی چیزای قدیمی رو ور نداریم و بکشیم بیرون و بگیم که ببینید این چه گفت و آن چه گفت و، چون وزارت اطلاعات نشسته این خط و خطوط ها رو میده. این یک نمونه مشتی بود، نمونه خروار در مورد مثلا گلشیفته فراهانی. و خب یه چیزم از شاهزاده من دیدم واقعا ناراحت شدم، چون دیدم همین سخن رو شاهزاده هفته پیش که لس آنجلس تشریف داشتن میگو مشکل دعوای امروز ما پرچم نیست. و خب دیگه همیشه آقا دعوا اصلا پرچم که محل دعوا، پرچم یه پرچم ملی هست، شما 4 تا پرچم شاهزاده عزیز پشت سرت گذاشتی، بعد این که بگیم دعوای امروز پرچم نیست، نمیدونم این جمله به نظر من خوب نبود. صرف این میخوام بگم که این موارد درست بشه، شاید مثلا بعضی مواقع ما اشتباه یه چیزی رو میگیم یا مثلا میگو دعوای امروز پرچم نیست و حالا یکی از قیافه من خوشش نمیاد، یکی از قیافه معصومه قومی مسیح خوشش نمیاد. 4 بار اسم مسیح رو گذاشت و 4 بار هم خودش رو گذاشت بغل دست مسیح، کسی که به نظر من میتونه اون رهبر آخر باشه و قابلیتش رو داره، 2 تا سخن اشتباه داشت. ولی خب دیدیم بعد از اینکه گلشیفته فراهانی اومدین پرچم رو گذاشت، هم خودشون هم خانومشون اومدن این رو استوری کردن که مجید رضا رهنورد دستشو به خاطر این مورد شکستن. میخوام بگم اینا یه چیزی مثل پرچم برای ما ملیه. پرچم، یه دونه پرچم ما داریم، پرچم ها نداریم که حالا اختلاف سر اون پرچم ها باشه. یک پرچم، پرچم شیر و خورشید نشون. بفرمایید چای اینجا.
کاملا درسته. ببینید یه موقعی هست مهدی جان شما مثلا لوگوی ملی گرایان مردم گرا رو میکنی روی یه چوبی، اون میشه اون لوگوی حزب. بعد میگن آقا لوگوی حزبیتون یا سازمانیتون رو نیارین به محل گرد همایی. خب یه منطقی توش هست، چون بعد چهار تا سازمان هم لوگوی خودشون رو میارن بیکن بیمنا میشه، اون قابل درکه. ولی پرچم، خب آقا من گفتم این تمام این جریانات واسه ایران نیست. اگه شما ولی آزادی هستید، اگه نشستید توی نروژ که حتما آزادی دیگه، دوباره چی هستی؟ اگه برای ایران نیست، اگه شما اصلا موجودیتی به نام ایران برات مهم نیست، فقط دموکراسی و آزادی آنچنان که مدعی هستی برات مهمه، خب تو نروژ داری زندگی تو بکن. چرا تو سرما میای بیرون سر صدا رو میندازی؟ شمایی که تو تورنتو هستی، حالا فارغ از این بامبولایی که گلوبالیستا بر سر کانادا آوردن، نسبت به ایران که به مراتب آزادتر خوب زندگی تو. اگه اینقدر حساسی به ایران و ایرانیت، اگه اینقدر بدنت کهیر میزنه اسم مرد میهن، آبادی میهن میاد، اگه اسم انقلاب ملی ملی میاد، اگه پرچم شیر خورشید دوست داری یا نداری پرچم ایرانه، اگر اینقدر تو با این موجودیت مخالفی بدت میاد، خب بابا زندگی تو بکن هر جا هستی. کی به تو رسالتی داده بخوای این کشور رو آزاد کنی؟ دعوایی نداریم، بابشون زندگی تو بکن. تو نیوزلندی، تو سوئدی، تو چه می‌دونم آلمانی، هر جا که هستی. اگه خودتو ایرانی میدونی، داری جزویلیز میکنی واسه ایران که واسه ایران کاری بکنی، چه پدر کشتگی با این پرچم داری؟ بابا پرچمی که دیگه مجاهدین هم دست میگیرن، یعنی که مال الزاماً مال هواداران پادشاهی نیست. گرفتاری این است که وقتی شاهزاده میگه مسائل حاشیه‌ای، گرفتاری این است که یه مقدار دارن به مسائل سطحی نگاه میکنن. اتفاقا این اصلا حاشیه نیست، این خود متنه. من از هنگامی که دش آغاز شد 4 بار نوشتم، الانم باز شفاهن دارم میگم مهدی جان، چون تریبون تو تریبون پر جمعیتی است. از جمهوری اسلامی رد شدن شرط لازم هست، ولی شرط کافی برای موفقیت این است که از انقلاب اسلامی هم بگذرید. شما نمیتونید با کسی کار بکنید که بگه جمهوری اسلامی باید بره، ولی انقلاب سال 57 انقلاب به حقی بود. مطمئن باشید شما مسیراتون خیلی با هم فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. مسئله 10% 15% اختلاف نیست، مسئله این که اصلا کلا شما 180 درجه متفاوت دارید میرید. اون به دلیل دیگری میخواد از جمهوری اسلامی بگذره، شما به دلیل دیگری. بنابراین پرچم، از روزی که خمینی گفت این شیر و خورشید منحوس رو از این پرچم بردارید، این پرچم شد یک خاری در چشم کسانی که از سال 57 به نیکی یاد میکنن و اعتقاد دارن که پرچم انقلابشون رو دزدیدن، یا خود جمهوری اسلامی که الان صاحب انقلاب و صاحب نظامه. یعنی شیر و خورشید اینه. اصلا کسی که میگه شیر و خورشید نباشه حساسم به خاطر وفاداری که به انقلاب 57 داره، حالا چه اون موقع بوده چه نبوده. برای همین این اصلا حاشیه‌ای نیست، این متنه. شما اگه میخوای ائتلاف کنی، میخوای کار کنی با کسی، حتما این کارو بکنید، خیلی هم خوبه. ولی به شرطی میگه آقا جمهوری اسلامی بده، انقلابم بد بود، به ما آسیب زد، نباید کردیم. در اون صورت شما میتونید کار کنید، حتی اگه طرف اعتقاد داشته که امروز میخواد جمهوری بشه ایران، هیچ مشکلی نیست. قبول کنه که سال 57، برای اینکه این نشون میده که ما میخوایم تقریبا به یه مقصد مشترک بریم. اگه محکوم نکنه انقلاب رو، شما مطمئن باشید اگه قدرت رو دست اونا بدید، 6 ماه بعد دوباره میاد ایجا من و شما میشیم اپوزیسیون حکومت بعدی.
دقیقاً.
دقیقاً.
بفرمایید حالا اون سخن پایانی، تقریبا 14 دقیقه رو ایر وقت داریم، بفرمایید.
ببین مهدی جان، صحبت از این است که چه کار باید کرد. صحبت از این میشه که باید دولت موقتی تشکیل داد. صحبت از این میشه باید شورای انقلاب تشکیل داد، شورای رهبری تشکیل داد. ببینید، بذارین صمیمانه بگم، توی جبر تو ریاضی شما میدونید صفر و صفر و صفر و صفر رو با هم جمع کنی حاصل صفره. ائتلاف یه سری صفر با هم صفر خواهد بود. شما هنگامی معنا میده که جبهه یا ائتلاف اتحاد یه چیز نیرومندتر درست میکنه که شما 7 و 3 و 15 و 6 و 14 رو با هم جمع بکنید مثلا بشه 50، در غیر این صورت که اتفاقی نیفتاده. این که هنوز شما سازمان های نیرومند نداری، حزب کلاسیک نیرومند نداری، شبکه سازی نکردی، نیروهاتو نمیتونه ظرف یه ساعت دو ساعت خبر کنی که در درون کشور و بیرون کشور چه کار میکنن، چه اقدام هماهنگی انجام بدن، این یعنی این که شما نتونستی ایجاد نیروی اجتماعی بکنی. اگه نیروی اجتماعی نداشته باشی دیگه معنا نداره که بخواهی الان بری با کسی دیگه که اونم نیروی اجتماعی نداره ائتلاف کنی. مثل یه موقع من یادم خندم میگرفت، میگفتن که یه عده زنگ میزدن میگفتن آقا شما صحبت کنی، شما میخوان تلویزیون های لس آنجلس با هم دیگه اتحاد کنن. اتحاد چی بکنن؟ اصلا تلویزیون اتحادش یعنی چی؟ اصلا چه کار میخواد بکنه؟ شما سازمان ها و احزاب انجمن هایی که آدم دارن، نفر دارن، به ویژه در اون مرز شبکه دارن، اگه با هم ائتلاف بکنن کار بزرگی میتونن انجام بدن. نیروهای ایرانگرا، نیروهای ملی بی سازمان نیستند، ولی یارگیریشون رو به صورت کلاسیک انجام ندادن، یعنی در قالبی که بتواند با هماهنگی با بقیه تشکیل ائتلاف بده. یعنی بیاد بگه آقا من میخوام بیام توی ائتلاف، من 700 تا عضو دارم، پیشینه‌شون هم هست، میتونم نشون بدم مثلا در دو سه حرکت که در ایران هوادار دارم، یه کار نمادین انجام بشه مثلا، یا در خارج از کشور این توانایی دارم. این کار اگه انجام بشه اون وقت ائتلاف معنا داره، اون موقع شورای انقلاب معنا داره، اون هنگام هر کسی داره نیرو میاره باید در شورای انقلاب هم نقش داشته باشه. نمیشه نشست و مثلا توییت زد و بگیم چون من دارم توییت میزنم من باید مثلا در شورای انقلاب حضور داشته باشم. شما با خود تشکیلاتی نداری، باید تشکیلات واقعی داشته باشی، نه از این سازمان ها و احزابی که هر کی با خودش تشکیل سازمان داده، اون بی‌معناست. اگر این کار انجام نشه خیزش در هفته ها ماه های آینده سال آینده هر هنگامی که دوباره به یک فرازی برسه و گسترده بشه و خروشان بشه دوباره همه به هم نگاه میکنیم میگیم الان باید چه کار بکنیم، کاری که باید امروز بکنیم و اون هنگام میگیم حفظ شد، زمان از دست دادیم، نکردیم. و اون هنگام یه جریان کوچک ولی منسجم و با پشتیبانی خارجی و با رسانه پربیننده و با پولهایی که میتونه بگیره و بهش میدن میتونه خیلی قشنگ همه نیروهای ملی رو آچمز کنه. بعد ما میشیم جماعتی که از نظر عده خیلی بالاتریم، از نظر جان باختگان عموما همه رو طیف فکری ما دادن و گفتمان ما گفتمان برتر بوده ولی عملا صحنه رو باختیم و هیچ. یعنی کوتاهی از ما ایست که امروز فرصت داریم انسجام بدیم به نیروهای ملی، به تحزب، به سازمان، که بعد اونها بتونن یک چتری رو درست کنن به نام مثلا یه جبهه. وگرنه از ائتلاف اکبر و حسن و مریم و عباس اینا جبهه درست نمیشه. یکی از حرفایی که درست بود شاهزاده زد گفت ائتلاف بین افراد نیست، بین سازمان ها یا احزابه. بنابراین از فرصت استفاده کنیم، یارگیری کنیم. الان ایران مردم به ویژه جوان ها پر انگیزه هستن، داغن. اون حالتی که ما نمیخوایم به سازمانی بپیوندیم، ما نمیخوایم عضو حزبی بشیم، تا اندازه زیادی میان مردم از بین رفته. همه فهمیدن کار گروهی اگه انجام نشه جهان شما رو جدی نمیگیره. امروز ما به درستی انتقاد میکنیم که آقا دولت مردا در غرب هیچ کاری نکردن، فقط اومدن پای تریبون گفتن ما نگرانی، ما ابراز نگرانی میکنیم از سرکوب مردم. خب این که برای مردم نون و آب نمیشه که. یه جریانی باید بره بگه آقا من از بخش بزرگی از مردم نمایندگی دارم. این جریان باید ائتلافی باشه از چند تا سازمان و حزب و دسته ای که آدم دارن. اگه این کار انجام شد ما انقلاب ملی رو هم میبریم، هم نمیذاریم دست عناصر نامطلوب بیفته، هم از همه مهمتر در فردای جمهوری اسلامی ما تشکیلات نیرومندی داریم که میتونه در دولت موقت حضور داشته باشه، در مجلس مؤسسان آدمای وطن پرست رو معرفی کنه بفرسته در مجلس مؤسسان، بخش بزرگی از کرسی‌های مجلس شورای ملی رو بعدم بگیره، در سطح شهر کشور در استانداری‌ها فرمانداری‌ها آدم داشته باشه، تو هر وزارتخونه بدونه کی آدم درستی است، آدم وطن پرستی است، میتونه اون وزارتخونه یا اون سازمان رو به طور موقت دست کم اداره بکنه تا اینکه وضعیت روشن بشه. وگرنه همه میریم به هم دیگه نگاه میکنیم فردا روز جمهوری سقوط جمهوری اسلامی و بعد فرصت طلبان از اینجا و اونجا بلافاصله چپ و راستمون میکنن و 6 ماه طول میکشه تازه ما شناسایی کنیم که باید با کی کار کنیم، کیا به درد بخورن، کیا آدمای دلسوز ایرانن و تو اون 6 ماه زنان رو بردن و رفراندوم هم کردن و قانون اساسی هم برامون نوشتن. پس هم برای فرایند پیکار با جمهوری اسلامی و هم برای فردای سقوط جمهوری اسلامی که اون کشور باید نیروی سیاسی منسجمی داشته باشه، باید شبکه سازی کرد، یارگیری کرد. و وقتی شما در قالب سازمان و حزب کار میکنید، اون هنگام معمولا رویارویتون با کسایی که ریزش میکنن یکم سنجیده تره. بعد اگه 5 نفر سایبری میان اونو میکوبن، اینو میکوبن، شما رو میخوام به جنوم بندازن، اونو میخوام به جنوم بندازن، چون داری کار گروهی میکنی با 10 نفرم مشورت میکنی، رو بر اساس خرد جمعی تصمیمی میگیری که اون تصمیم احتمالاً درست‌تره تا واکنش احساسی یک فرد یا دو فرد. بنابراین من فکر میکنم این راهکاری است که مایی که امکانش رو داریم باید کم جدی‌تر بهش بپردازیم. اگر کف خیابون‌ها خودمون حضور نداشتیم، در برون مرز هستیم، میتونیم نیروها رو در درون مرز و برون مرز منسجم کنیم، یارگیری کنیم و نذاریم که این پتانسیل بالا تلف بشه. برای اینکه من یک خطری هم بگم مهدی جان، این خطره تا امروز که من شما داریم صحبت میکنیم، اول دی ما مردم انصافا سنگ تموم گذاشتن، سخن از ایران بوده، سخن از پس گرفتن کشور بوده، دیدگاه های ملی مطرح میشه، از بلوچستانش بگیرید تا کردستانش، از آذربایجان بگیرید تا هرمزگانش، یعنی واقعا همه برای ایران به صحنه اومدن و از این بابت بسیار جای خوشحالی است. حتی من دیروز صحبت های مولوی عبدالحمید رو گوش میکردم توی پریروز در نماز جمعه زاهدان. این انسان حالا هر پیش زمینه فکری داشته باشه، آدم ایران دوستی است، حرفاش بسیار حرفای درستی بود و صفت باستاده کتام نمیاد. این وضعیت امروزه. انقدر مردم از دست جمهوری اسلامی کلافن، انقدر خشم نسبت به این نظام دارن و انقدر دریای خون میان مردم و فرقه تبعکار ایجاد شده که دیگه مردم در ظرف ماه آینده ممکنه به هر چیزی تن بدن. یعنی میگن فقط ما از شر اینا رها بشیم، مملکت به هر جا رفت رفت. این کلافگی رو در مردم در ماهای آینده میشه دید، در سال آینده میشه دید. برای اینکه کار به جایی نرسه که مردم کلافه و درمانده حق دارن که بنالن و تن بدن به هر خروجی از این انقلاب، باید این یارگیری ها انجام بشه، باید نیروهای ملی منسجم بشن، باید 7%، 5%، 10% از آرمانشون کوتا بیان، یه سازگاری بینشون ایجاد بشه، بتونن اون جایگزین رو تشکیل بدن. اگه جایگزین رو تشکیل بدند، بعد مردم به هر جریانی تن نمیدن و جریانات دیگران نمیدن.
یه سوال صادقانه میخوام بپرسم، شاید سوالی باشه که خیلی هم جوابش گفتنش مشکل باشه، شاید هم خیلی آسون. چون ببینید خیلی از ماها که اندیشه ملی داریم منتظر شاهزاده نشستیم. خیلی مردم ایران منتظر شاهزادن، میگن که آقا چون ببین این مسئله برمیگرده به ژنتیکمون به نظر من، که آقا همیشه یک پادشاهی، رهبری، چیزی جلو افتاد و شمشیر رو برداشت، ما پشت سرش رفتیم و حالا یا ایران آزاد کردیم یا نمیدونم رفتیم تا نصف دنیا رو گرفتیم. یه چیز ژنتیکی ماست. الانم خب تو این 44 سال هم همین بوده. من از بچگی یادمه خب خیلی از ماها ولیعهد اومد، ولیعهد رفت، ولیعهد امروز میاد، ولیعهد فردا میره. الان هم هنوز همین هست، یعنی هنوز از داخل ایران نهایت پیام هایی که خیلی ها میفرستن شاهزاده چرا این رو نمی کنه، شاهزاده چرا اطلاع. به نظرت کلن این سوالی که میپرسند سوال درستی هست؟ این انتظار درست هست؟ چون شخص دیگری هم درست نشده و حقیقتش، یعنی نگذاشتن بشه، هر کسی که اومد یه چهره ای بشه اون رو زدن و خورد کردن و دوتا اتهام بستن و نمیدونم. به نظرت چه باید کرد با این مسئله، چه باید کرد؟
من مدت هاست نتیجه که بهش رسیدم مهدی جان این است که نیروهای ملی تشکل خودشون رو درست کنن، نیرومند بشن، اصلا فرض کنن شاهزاده وجود نداره. فرض کن آقای محمد رضا شاه فقید پسر بزرگتری نداشته، الان چه کار میخواستن بکنن؟ میخواستن چراغا رو خاموش کنن برن زیر لحاف بخوابن مملکت تعطیل، یا اینکه نه کشور میخوان پس بگیرن؟ یک مسئولیت ملی دارن، به عنوان یه ایرانی میخوان کشور پس بگیرن. نیروهای ملی تشکل رو درست بکنن، نیرومند بشن، هر کی حزب یا سازمان خوش نیرومند کنه، بعد تشکیل جبهه بدن. شاهزاده مطمئن باشه، چون من روحیات شاهزاده رو میشناسم، ایشون خواهد اومد و همراهی میکنه. ایشون وقتی جریان نیرومند رو ببینه به خودش، خود ایشون بهش نزدیک میشه. ولی تا هنگامی که تشکلی نیست همه بگن آقا ما چه کار کنیم، ایشون میگه هر کاری هر کار میخواد بکنه بکنه، به من چه؟ برای چی؟ برای اینکه گفته من نمیکنم، دنبالش نبوده. حالا خوبه بده چیز دیگه است، ولی گفته نمیکنم و نکرده و نمیخوادم بکنه. بنابراین اگه ما ایرانی هستیم، یه وظیفه ملی داریم، چرا همش باید منتظر باشیم کسی دیگری بیاد یه چیز درست کنه، بقیه بریم مثلا اونجا بشینیم به عنوان همراه؟ ما کار درست رو انجام بدیم. ببینید موقعی که، حالا چون گفتی بیرو درباسی بگم، هنگامی که جنبش سبز راه افتاده بود، جنبش سبز جنبش غیر اصیل بود، در تهران خیلی اومدن تظاهرات کردن، خیلی هم دوست داشتن واقعا وضع عوض بشه، من صحبت اون مردم رو نمی کنم، ولی جنبش سبز ستاپ بود دقیقا، از یک از حرکت های انقلاب رنگی بود، مانند بهار عربی هم که در جای دیگه دیدیم، انقلاب های رنگی در گرجستان، در چکسلواکی، در اوکراین. جورج سوروس هم نقش داشت، اینستیتوت فور اوپن سوسایتی، میخواستن یه جمهوری اسلامی رحمانی جایگزین جمهوری اسلامی تندرو بشه، که بازار ایران هم یه مقدار باز بشه رو به غرب و نو لیبرال هم از فرصت استفاده کنن. اصل قضیه این بود و مردم چون واقعا کلافه بودن، دست کم در پایتخت خیلی همراهی کردن، ولی خب خیلی کوتاه هم تموم شد و رفت. ولی همون جمعیتی که در تهران به خیابان اومد، که یه دفعه خیلی هم بود، صدها هزار نفر ایرانی ناراضی اومدن به خیابان، اونها که دیگه به جورج سوروس کاری نداشتن، اونها ناراضی بودن جمهوری اسلامی، شاهزاده دستبند سبز بس، مشبند سبز بس و اعلام اصلاح همراهی و پشتیبانی از جنبش سبز رو کرد، جنبشی که رهبرش میرحسین موسوی و کروبی بودن دیگه، این که نمیشه منکرش شد. اتاق فکرش هم محسن مخملباف و نمیدونم آقای عطاءالله مهاجرانی و این تیپ آدم ها بودن. خب اینا که هم فکر شاهزاده نیستن، چرا شاهزاده پشتیبانی کرد؟ شاهزاده قدرت رو اونجا دید، خواست همراهی کنه. قطعاً بیگمان اگر نیروهای ملی، نیروهای اصیل ایرانگرا تشکل نیرومندی داشته باشن، یا حالا به جای جنبش سبز جنبش مثلا فیروزه‌ای، شما مطمئن باشه شاهزاده میاد همراهی میکنه، پشتیبانی میکنه. ولی ما باید کار خودمون رو انجام بدیم و مثالم همیشه همینه، میگم فرض کنید که ایشون نبودن، شما وظیفه ملی نداشتی، شما کار نمیخواستی بکنی، خب حالا که هستن امیدواریم که یه روز بیاد و از این جریان پشتیبانی بکنه. ولی نمیشه منتظر موند این جریان انتظار، چون من تو هر جایی رفتم نیروهای ملی بودن، در مورد نقش شاهزاده بحث‌های روزانه و هفتگی شده که واقعا حوصله آدم سر میره و من واقعا بعضی وقت دلم برای شاهزاده هم میسوزه، برای اینکه توقع از ایشون زیاده، در حالی که ایشون اون ادعا رو نداشته که ازش اون توقع رو داشته باشن. یکی از میاد یا من چکمه رضا شاه رو میپوشم جلو میافتم، سرباز میخوام با من راه بیفته، اگه کسی این ادعا رو بکنه خب توقع هم ازش هست، اگه بود خب خیلی خوب بود، ایشون هم چه ادعایی نکرده، توقع هم ازشون نباید باشه. خود شما هموطن برای ایران چه کار میخوای بکنی؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. اگر ایشون بعدن اومد پشتیبانی کرد عالی، اگر نه شما ایجاد یه قدرت کردی، دیگه ما که دیگه از جنبش سبز و میر حسین و نمیدونم یا حسین میر حسین که دیگه از نظر فکری از ایشون دورتر که نیستیم، که اگه ایشون میره از اون جریان پشتیبانی میکنه چون فکر میکنه قدرت اونجاست، حتما از جریانی مثل جریان فکری ما هم اگه ببینه قدرت داریم، پایگاه مردمی داریم، پشتیبانی خواهد کرد.
سپاسگزاریم از جناب شاهین نجات، برنامه‌مون هم روی ارت تمام شده ماهواره. پیشنهادی هم که دادید خوب هست. به نظر من حداقل کاری هست که گروه‌های این چنینی مثل خود ما، شما و دیگران یه دونه مجمع هماهنگی درست کنیم، یه جایی فعلا ما بین خودمون هماهنگی کنیم، چون ما که کار خودمون انجام، ما اصلا منتظر کسی نیستیم شاهین جان. یعنی اینم که میگم میخواستم برای مردم داخلمون بگی، خب الان برنامه رو ایر نیست، خیلی ها رو ایر میبینن منتظرن، که در انتظار کسی نباید باشیم، آستینا رو خودمون باید بالا بزنیم، خودمون باید بریم و ایرانمون. اگه ما مثلا 1000 تا مجید رضا داشتیم، مجید رضا 5-8 تا آخون بسیجی رو خونسا کرد، ما کلا با 20,000 نیروی سرکوبگر روبرو هستیم. میدونید چی میگم؟ میخوام بگم که می شود با یک جمعیتی حتی خیلی کم ولی منسجم اون کشور رو هم آزاد کرد. منتها یک هماهنگی هایی باید به وجود داشته باشه و به نظر من یک مجمع هماهنگی هم وجود داشته باشه. اشکالات مجامع هماهنگی را من خیلی خوب میدونم. وقتی که مجمع هماهنگی میشه، ببینید میان وظایف درست میکنن، بعد وظایف رو گوش مثلا یه گروه میندازن یا روی یه شخص میندازن. اصلا برای این نباشه، فقط برای این باشه که حرفامون یکی باشه. یعنی اصلا کار وظیفه و نمیدونم تو آقا برو این کارو بکن، تو برو نه، فقط برای این که الان بشینیم و یک حرف رو بزنیم، هر کس هم یک نفر مثلا معرفی کنه، شاید مثلا مناسب باشه که پشت هم مثلا 6 ساعت برنامه روی یک شبکه مثلا همین شبکه یور تایم گرفته بشه، حالا با بودجه و این چیزاش هم میشه هماهنگ کرد که چگونه. ما برای خودمون تأمین کردیم حداقل با این همیاریایی که هست فعلا تا حالا بوده. به نظر من شاهین جان این شدنی هست و باید از همکنون بریم، چون یه چیز رو خیلی صادقانه بگم، جمهوری اسلامی شاید از لحاظ پوست مونده باشه ولی از لحاظ اقتصادی از هم پاشیده است. این رو از هر کی میخواید برید بپرسید در داخل کشور.
درست، کاملا درست. نکته هم که گفتی نکته به جاییست. من حالا در کوتاه مدت نظری که دارم این است که از کسانی که خودشون نشون میدن که میخوان همراهی با ملت بکنن و از جمهوری اسلامی بریدند، بهشون فحاشی نکنید، تو سرشون نزنید و بگید بسیار عالی، خوبه که شما بالاخره وجدانت شما رو بیدار کرد. من دیروز پیروز دیدم شهاب حسینی داره صحبت میکنه هنرپیشه، که من دردم میاد میرنجم وقتی به من میگن هنرپیشه یا بازیگر حکومتی. من حکومتی نیستم، من یه اعتقاد مذهبی دارم که اونم از بچگیم بوده فلان اینا. خب آمده خیلی صحبت میکنه، خیلی هم داره فاصله میندازه بین خودش و حکومت. اینو حتی این که مذهبی هم بوده و به هر حال خودشیرینیام برای حکومت کرده، پوشش ندین، دورش نکنین. ما نیاز داریم انقدر از بدن این حکومت کنده بشه که علی بمونه و حوزش. و فعلا فکر کنم در کوتاه مدت توی روزهای آینده اگر اینو به عنوان سیاست دم دستی اعمال بکنیم خوبه. امیدوارم بقیه هم این کارو بکنن، که در اون صورت اگر کسی رفت فحاشی کرد به کسی که از جمهوری اسلامی خودش رو دور میکنه، اون موقع ما میفهمیم که اون طرف 100% ریگه به کفشش، چون نیروهای اصیل دیگه این کارو قرار نکنه.
این که سیاستی است که ما از اول چیز گذاشتیم که نیاز هست واقعا. آدمی که مثلا 3 میلیون فالوور داره، 2 میلیون داره، یه چهره است، 2 میلیون آدم هم میتونه دنبال خودش بیاره. و این سیاست رو گذاشتیم که فقط جایی که اشتباه میکنن بریم خیلی دوستانه تذکر به اینها بدیم، به خصوص چون الان این سلبریتی ها نقش دارن، واقعا نقش دارن، که دیگه تعداد خود علی کریمی رو دیدیم که چه کرد یک تنه، و درود به شرفش. واقعا چیزی هم که در موردش گفتید بسیار درست بود، چون انسانی است که تو قلبش شجاعت هست، همون اون رو جلو میبره. سپاس شاهین جان، سپاس از همه دوستانی که شرکت کردید.
خیلی ممنون مهدی جان، درود و بدرود به همه دوستان.
سپاس از شما، بدرود. خب دوستان عزیز و ارجمندمون، از شما هم ما سپاسگزاری میکنیم، از همه یاران و دوستان و عزیزانی که تو برنامه هستید. برنامه ها رو لایک کنید. دیدم تامی عزیز هم ناراحت شد. تامی جان چی شده؟ تامی عزیزمون از بیننده های خوبمون هست و همیشه با ما همراه بوده. چرا ناراحتی تامی جان؟ داستان چی هست؟ خلاصه باید حرکتی رو انجام داد. به نظر من یک هماهنگی هایی برای گفتار انجام داد، اون اشکالات اپوزیسیون هم کنار گذاشت، لشکرها رو درست کرد و رفت به سمت آزاد کردن ایران. از همه شما من سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود میگم به همه شما دوستان عزیزان.
زرتشت برای سبزهای خشک نوروز، انقضای زود وعده های کوچه هر روز، برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیر عمامه رسلت، به اسمت این کسی نمی کنه شکمت، فقط اهریمن شبیه به اصلت، خیلی پوشالی ادعای عدلت، شدیم قربانی اندیشه جهلت، پلی نمونده که برگردی به قبلت، به زودی می بینی عاقبت تلخه، به دنبال سایتیم و میاریم دخلت.